دیدق هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد کشته شدن 28 سرباز پلیس در ولسوالی گیزاب اروزگان. جنگ در دیراود اروزگان هنوز هم ادامه دارد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
مقام ها از کشته شدن ده ها جنگجوی طالبان در ولایت پکتیکا خبر دادند. شمسی علی زاده اول نمره آزمون کانکور امسال شد و صالح مصطفی رئیس پیشین بخش استخبارات قوای امنیتی کاسوو دستگیر شد. سلام، خوش آمدید. قماندانی امنیه ولایت پکتیکا از کشته شدن دست کم 65 جنگجوی طالبان در ولسوالی وازخای این ولایت خبر داده است. شاه محمد آریان سخنگوی این فرماندهی به رادیو آزادی گفت که جنگجویان دیشب پس از حمله گروهی بر ولسوالی وازخا از پای درآورده شدند. به گفته او نیروهای هوایی و زمینی افغان به پاسخ متقابل پرداختند و 35 جنگجوی دیگر را زخمی ساختند. مقام ها کشته شدن 3 پلیس و زخم برداشتن 6 پلیس دیگر را در درگیری تایید کردند. طالبان تاکنون در این مورد چیز نگفتند. یک هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان سقوط کرد. خبرنگار رادیو آزادی در محل به نقل از یک منبع که خواست نامش افشا نشود گزارش می‌دهد که در این رویداد 3 تن زخمی شدند. در تصاویر از محل رویداد نیروها در حال منتقل کردن لاشه هلیکوپتر دیده می‌شوند. برخی از منابع به رادیو آزادی گفتند که این هلیکوپتر بنابر مشکل فنی سقوط کرده است. شمسی علیزاده با گرفتن 353.185 نمره در آزمون کانکور مقام اول را کسب کرد. نتیجه امتحان کانکور سال 1399 امروز اعلام شد. شمسی فارغ لیسه محمد آصف مایل در کابل با گرفتن بلندترین نمره در پوانزه طب معالجی پوانتون طبی کابل کامیاب شده. شمسی زاده ولایت غزنی امروز به رادیو آزادی گفت:
مطمئن بودم که نمره خوبی میگیرم، چون از بین سوالایی که حل کرده بودم مطمئن بودم، ولی اول نمرگی کنکور دیدم که بودم 100% مطمئن بودم، میگم که حتما اول میشدم، نبودم.
ادامه خبرها. دور نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان در کابل آغاز شد. در نخستین بازی تیم طوفان هریرود و تیم عباسین سپه به مسافه هم میروند. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. دفتر سارنوال خاص در کاسوو صالح مصطفی رئیس پیشین بخش استخبارات قوای امنیتی این کشور را دستگیر کرد. مصطفی به ارتکاب جرایم جنگی متهم است. در خبرنامه دفتر سارنوال خاص در کاسوو آمده است که مصطفی امروز با دستور محکمه ویژه کاسوو دستگیر شد و به بازداشتگاه های این محکمه در شهر هاگ منتقل شد. مصطفی فرمانده مهم اردوی آزادی بخش کاسوو بود و در جنگ های بین سالهای 1998 تا 1999 این کشور سهم داشت. اسرائیل و فرانسه مشمول کشورهایی میشوند که محدودیت‌های تازه را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا اعلام کردند. با گزارش امروز صفحه خبری وانت وای، کابینه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تصمیم گرفته که قرنطین را شدت بخشد. نتانیاهو پیشتر اعلام کرد که سر از فردا محدودیت‌های کامل برای 2 هفته آینده وضع خواهد شد. شمار موارد تازه مبتلایان ویروس کرونا روزانه در اسرائیل به نزدیک 7000 رسیده. فرانسه نیز دیروز محدودیت‌های گسترده نو را در میخانه‌ها و ورزشگاه‌ها اعلام کرد. پیش از این کشورهای دیگر اروپایی هم اقدام‌های مشابه را انجام دادند. موارد مثبت مبتلایان ویروس کرونا در اروپا در ماه گذشته افزایش یافته است. و بنیاد نوبل جایزه نقدیش را به معادل 1,011,000 دلار آمریکایی امسال افزایش می‌دهد. لارس هایکنستن رئیس این بنیاد امروز گفت این تصمیم به خاطر گرفته شد که وضعیت مصارف و سرمایهشان ثابت است. روند اعطای جوایز نوبل امسال در بخش‌های طب، فیزیک، کیمیا، ادبیات، صلح و اقتصاد در پنجم ماه اکتبر آغاز خواهد شد. مقدار جایزه در جریان سالها در تغییر بوده. از بیش از 16,000 شروع شده و در سال 1981 به بیش از 110,000 دلار رسیده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان هوای برخی شهرهای بزرگ افغانستان را در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 11. هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 11. مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 13. کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 13. و شهر جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 19.
ساعت 6:36 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مقامات حکومت میگویند که 28 سرباز پلیس افغان بعد از تسلیم شدن به طالبان از سوی این گروه به قتل رسیدند. سخنگوی والی ورزگان گفت:
کله چې دوی تسلیم شوی دی یا د تسلیمېدو په حالت کې وو، بس ټول شهیدان کړی.
اما طالبان میگویند این افراد در جنگ کشته شدند. در ولسوالی دیراود ولایت ارزگان هم برخوردها ادامه دارد. چندین پروژه برق در ولایات مختلف افغانستان عملی می شود. یک مقام ریاست برق می گوید:
در حدود 40 میگاوات انرژی آفتابی در ولایت بلخ، در حدود 20 میگاوات انرژی برق آفتابی در ولایت کابل، 25 میگاوات برق بادی و 25 میگاوات برق آفتابی در ولایت هرات.
صرافان کابل به خاطر اختطاف رئیس اتحادیه صرافان بلخ دست به اعتصاب زدند. صحبت با یک دختری که بلندترین نمره امتحان کنکور را به دست آورده است. صحبت در مورد این که مراکز توقیفی حکومت چین در شنجن بسیار بیشتر از آن است که در باره آن معلومات داده می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات ارزگان می گویند طالبان 28 سرباز پلیس را که در جریان جنگ تسلیم آنها شده بودند کشتند. این مقام ها گفتند جسدهای کشته شدگان شب گذشته با پادرمیانی بزرگان محلی به حکومت تحویل داده شدند. اما طالبان ادعای حکومت را رد کرده و میگویند این افراد در جنگ کشته شدند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
مقام‌های محلی در ارزگان میگویند جسدهای 28 پلیس به آنان سپرده شدند که در ولسوالی گیزاب این ولایت پس از تسلیم شدن به طالبان این گروه آنان را کشتند. زرگه عبادی سخنگوی والی ارزگان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت جسدهای این نیروها شب گذشته با پادرمیانی بزرگان محلی به مقام‌های محلی این ولایت تحویل داده شده.
این سربازان زیر محاصره شدید قرار داشتند. هنگامی که طالبان مسلح به آنها گفتند که اگر تسلیم شوید ما شما را با صحت و سلامت به خانواده هایتان واگذار میکنیم، اما زمانی که تسلیم شدند متاسفانه تمامشان را کشتند.
اما طالبان میگویند آنها این نیروهای پلیس را در جریان نبرد کشتند. زبیولا مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفته که 28 سرباز پلیس ملی و پلیس محلی در جریان درگیری ها در ولسوالی گیزاب کشته شدند و ادعای کشته شدن آنها پس از تسلیم شدن صحت ندارند. ولسوالی گیزاب ارزگان در دو هفته گذشته در محاصره طالبان بوده و همچنین از درگیری ها در ولسوالی دهراود این ولایت نیز گزارش شده است. در ششم ماه سنبله از کشته شدن 18 غیر نظامی و علت ناامنی و بسته بودن راه‌ها در منطقه چنار توی این ولایت نیز خبر داده شده است. با این حال درگیری‌های سنگین در ولسوالی‌های گیزاب و دهراود این ولایت جریان دارد. مقامات محلی در حال از کشته شدن 28 پلیس از سوی طالبان سخن می‌گویند که رایزنی‌ها برای مذاکرات رودروی هیئت افغانستان و طالبان در قطر ادامه دارد. حکومت افغانستان همچنین حدود 5000 زندانی طالبان را به شرط آغاز گفتگوهای رودروی آزاد کرده و طالبان نیز حدود 1000 سرباز افغان را برای اعتماد سازی در آغاز گفتگوها آزاد کرده است. پیش از این سازمان بین المللی حقوق بشر از نقض حقوق بشر در طول جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
گزارش بود در مورد کشته شدن 28 سرباز پلیس در ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان. طوری که در گزارش هم شنیدید، در دیراود اروزگان هم جنگ ها دوام دارد. حمید حکیمی گزارش میدهد.
مسئولان امنیتی اروزگان میگن که حمله بالای پاسگاه های نیروهای امنیتی در ولسوالی دهراود این ولایت نوی شب گذشته آغاز شده و تا به حال ادامه دارد. فرمانده پلیس اروزگان میگه که هدف طالبان به دست آوردن کنترل ولسوالی دهراود است. از سوی دیگر مسئولان امنیتی ولسوالی دهراود میگویند که افراد طالبان 3 روستا را تصرف کردند و در حال حاضر 2 پاسگاه امنیتی در محاصره یونان قرار دارد و درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ساحه ادامه دارد. مسئولان شفاخانه اروزگان میگویند که تا به حال 2 جسد سربازان پلیس و 2 زخمی یونان و همچنان 4 زخمی غیر نظامی که باشنده محل هستند به این شفاخانه انتقال یافته است. معاون فرمانده پلیس دهراود برای جزادی میگوید که در ضد حمله نیروهای امنیتی بالای افراد طالبان 12 فرد این گروه کشته شدند. بسم الله جان محمدی نماینده مردم اروزگان در ورسی جرگه بر رادیو آزادی میگه که وضعیت نگران کننده است و افراد طالبان به 500 متری مرکز ولسوالی دهراود رسیدند. در همین حال بزرگان محل میگن که صدها خانواده از محل جنگ آواره شدند و به مرکز ولسوالی و دیگر ساحات امنی این ولسوالی متواره شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شرکت برق افغانستان میگوید با تطبیق پروژه برق آفتابی و بادی در ولایت‌های کابل، بلخ و هرات ده‌ها هزار خانواده دیگر از نور برق مستفید می‌شوند. قرارداد تطبیق این پروژه ها روز گذشته در کابل امضا شد. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
قرارداد تطبیق 4 پروژه برق آفتابی و بادی با کمک مالی اداره انکشاف بین المللی امریکا یا USAID روز چهارشنبه در کابل امضا شد. این پروژه ها شامل 2 پروژه انرژی آفتابی در کابل و بلخ و 2 پروژه انرژی بادی در هرات می باشد که با هزینه 160 میلیون دلار عملی می شود. پروژه های یاد شده که ظرفیت تولید 110 مگاوات برق را خواهد داشت توسط کمپانی های خصوصی داخلی و خارجی تطبیق می شود. در همین حال وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برشنای افغانستان می گوید با تطبیق این پروژه ها ده ها هزار خانواده دیگر از نور برق مستفید شده و پرچاوی ها نیز کاهش پیدا می کند.
این پروژه در چارچوب مشارکت عامه و خصوصی با تبانی همکاری مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا ای پروژه تطبیق میشه که در حدود 40 میگاوات انرژی آفتابی در ولایت بلخ است و همچنان در حدود 20 میگاوات انرژی برق آفتابی شناور بر روی آب بند برق نغلو است که در ولایت کابل ای تطبیق میشه. 25 میگاوات برق بادی و همچنان 25 میگاوات برق آفتابی در ولایت هرات است.
آقای توحیدی گفت میزان انرژی برق از منابع وارداتی حرارتی و آبی در حال حاضر بین 450 تا 480 مگاوات میرسد. در این حال تاج محمد تلاش کارشناس اقتصادی میگوید که این یک فرصت خوب برای حکومت افغانستان است تا از منابع مختلف برای تامین برق استفاده کند.
مؤثریت اساسی در فاکتور اساسی انرژی است که حکومت افغانستان بر بنیاد پالیسی های متفاوت باید در رابطه با تجدید انرژی از 3 منبع بادی، انرژی آفتابی و انرژی آبی باید فوق العاده استفاده کنه و یک چانس طلایی است که برای و یک فرصت طلایی است که برای حکومت افغانستان به دست آمده. امیدوار هستم که از این ما فرصت ها فوق العاده استفاده اقتصادی برای رونق صنعت داشته باشیم.
وی میگوید بدون انرژی برق بخش های صنعتی، تجارتی، پروژه های زیربنایی و زراعتی در افغانستان موثریت ندارد. این در حال است که به اساس معلومات شرکت برشنا 80% برق افغانستان وارداتی بوده و تنها 20% آن در داخل کشور تولید می شود. شرکت برشنا می گوید تلاش ها ادامه دارد تا 3 سال آینده 50% برق از منابع داخلی کشور تولید شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اعضای شورای سرتاسری صرافان افغانستان در واکنش به اختطاف رئیس اتحادیه صرافان بلخ در تمام کشور دست به اعتصاب کاری زدند. میر افغانصافی رئیس این شورا میگوید تا زمانی که امنیت جانی صرافان تامین نشود آنها به اعتصابشان ادامه خواهند داد. نصرت پارسا گزارش میدهد.
ادامه اختطاف، قتل و تهدیدها صرافان افغانستان را ناگزیر ساخت تا دست به اعتصاب کاری بزنند. میر افغان صافی رئیس شورای سرتاسری صرافان افغانستان روز پنجشنبه هنگام آغاز اعتصاب صرافان گفت:
آیا در مقابل کار و خدمت همین پاداش ما است که کشته شویم، اختطاف شویم و پولهای ما دزدی شود؟ خواست ما از حکومت این است که امنیت جانی و مالی ما را بگیرد.
صافی میگوید که در نزدیک به یک ماه اخیر 25 مورد قتل، اختطاف، تهدید و دزدی پول صرافان اتفاق افتاده است. در آخرین مورد عبدالقیوم رئیس اتحادیه صرافان ولایت بلخ روز سه شنبه هفته جاری از سوی افراد ناشناس ربوده شد. حدود 10 روز پیش از این رویداد نیز یک صراف دیگر به نام امین الله در کابل به قتل رسید که واکنش صرافان را برانگیخته بود. خدمات بانکی بیشتر در شهرهای افغانستان محدود شده است و در بسیاری از نقاط افغانستان به خصوص روستاها خدمات پولی توسط صرافان انجام می شود. به گفته صرافان روزانه میلیون ها دلار توسط آنها در گردش است، اما اگر در یک روز کاروبار صرافان متوقف شود میلیون ها دلار از گردش می افتد. وحید الله غازی خیل از کارشناسان اقتصادی میگوید که متوقف شدن کار صرافان می تواند بیشتر به مردم عام زیان وارد کند.
شما می فهمید که در افغانستان سیستم بانکی انقدر پیشرفته نیستند، سیستم حواله است، تاثیراتشان فوق العاده سر مواد خوراکی، سر کاروبار و تاثیر زیادی داره. حتی نرخ دلار که تعیین میشه او هنوز تعیین نشده، اما نرخ سابقه است. مردم دو دل هستند که دلار بگیرن نگیرن، نرخ چطور میشه. امیدوار هستیم که امی انتصاب پایان بیافه و امرای حکومت به یک نتیجه برسه. اگر نرسه ضررشان میلیون ها افغانی روزانه هستن و تاثیرشان سر مردم افغانستان است.
شورای سرتاسری صرافان افغانستان میگوید که در 1.5 سال گذشته نزدیک به 60 صراف افغانستان سرمایه‌های خود را به دلیل ناامنی ها به ترکیه و ازبکستان، امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر انتقال دادند. در همین حال وزارت داخله میگوید که تامین امنیت سرمایه گذاران از اولویت های پلیس است. طارق آریان سخنگوی این وزارت:
ما با سکتور خصوصی به ویژه اتحادیه صرافان از نزدیک به تماس هستیم. موضوع اختطاف اخیر در شهر مزار شریف تحت کار کشفی پلیس قرار دارد و اطمینان می دهیم که برای تأمین امنیت و آرامش تجار و سرمایه گذاران به عنوان یک اولویت می نگریم و در یرسه تلاش همه جانبه صورت می گیرد.
شورای سرتاسری صرافان افغانستان می گوید که در این کشور حدود 4000 صراف جواز کار دارند که به آنها نزدیک به 15000 نفر مشغول کار هستند. یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز آغاز شد. شفیع کریمی خبرنگار رادیو آزادی را در استودیوم داریم و از او می‌پرسیم که کریمی صاحب سلام، چطور است فضای بازی‌ها، چطور است و کیا اشتراک کردند در این بازی، کدام تیم‌ها بازی می‌کنند؟
سلام، وقت شما بخیر. بسیار تشکر. امروز نهمین فصل لیگ برتر افغانستان در کابل افتتاح شد و 8 تیم از 8 زون کشور به مسافت هم دیگر میدن در این لیگ. در ضمنش امروز مسابقه میان طوفان هریرود و دیابازین صفا است که تقریبا 3 دقیقه از این بازی ها گذشته، ولی تا هنوز از دو تیم 0 بر 0 در مقابل هم دیگر هستند. در حال حاضر بیشتر از اضافاتن در استادیوم ورزشی میدان فخر افغانستان به اینجا به تشویق از دو تیم آمدن و شماره به تشویق تیم طوفان هریرود و شماره به تشویق تیم دیابازین صفا. ولی سوال از این است که این مسابقه در حال در کابل برگزار میشه که هنوز نگرانی های وجود داره که ویروس کرونا گسترش پیدا نکنه و جلوگیری شود. از یه بار دیده میشه که در استادیوم ورزشی شمار زیادی از تماشاچیان ماسک و همچنان موارد بهداشتی که باید در نظر بگیرن در نظر گرفته نمیشه و مسابقه در حاضر به میشه که ادامه دارد.
از مقامات کی اشتراک کردن؟
در این بازی از مقامات مهار نخست ریاست جمهوری آقای امرالله صالح رئیس پارلمان، همچنان لیدرسیز افغانستان و شمار از وکلای پارلمان و همچنان شاهوار کابل از کسایی بودند که من امروز در این مسابقه دیده میشند.
تا تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی شفیع کریمی بود که از استادیوم کابل درباره آغاز بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان معلومات داد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شمسیه علیزاده که فارغ التحصیل مکتب آصف مایل در کابل می باشد، در امتحان کنکور بلندترین نمره را به دست آورد. او زاده ولایت غزنی است. خبرنگار رادیو آزادی شفیع کریمی با شمسیه صحبت کرده و در نخست از او پرسیده که آیا تصور می کرد در امتحان کنکور اول نمره شود؟ شمسیه می گوید:
خب به این حد زدن در مورد یک امتحان بزرگ مثل کنکور کمی سخت است، ولی مطمئن بودم که نمره خوبی میگیرم، چون از بین سوالی که حل کرده بودم مطمئن بودم. ولی اول نمرگی کنکور بیتو که بودم من 100% مطمئن بودم، میگم که حتما اول میشدم نبوده.
خانم شمسیه، برای من بگیم که در فامیلی که زندگی میکنین اقتصادتان چطوری؟ از مورد اقتصاد فامیلتان بگیم که
در خانواده من فقط پدرم کارگر است و او هم شغل آزاد داره، در سوف سمنگان کار میکنه و در معدن سنگ زغال. خب وضعیت خانواده ما از لحاظ اقتصادی اصلا خوب نیست، یعنی ما با بسیار از مشکلات مواجه شدیم. بعضی وقتا ما به خاطر همین مشکلات اقتصادی که داشتم نتونستم برنامه های ما پیش ببرم. مهمترین از اون من نتونستم مثلا زبان انگلیسی ما ادامه بدم.
در حال حاضر وقتی که شنیدی که اول نمره کنکور شدی چه احساس داشتی؟
بسیار احساس خوب داشت. خب اهداف ما در قدم اولی است که سالم تحصیلات عالی خود را ادامه بدم در خارج از کشور اگه شد، ولی زحمت ما میخواییم بر افغانستان بکشم. ما میخواییم که به عنوان یکی از همون ستون های اصلی آبادی افغانستان باشم.
ما در ضمن شون روند گفتگو ها میانه طالبا و حکومت در دوای قطر جنیم با خواست اصلی کن از اونا چیم؟
خواست اصلی ما اولین خواست ما باید مهمترین خاص خود دولت افغانستانی باشه که به همون آزادی که برای عنوان یک انسان چی به زن چی به مرد داده شده اینا احترام بونن، هیچ وقت مثلا جنگ را دیگه تحمیل نکنن. ما از جنگ واقعا خسته، ما خیلی شهید دادیم، شهدای دانایی داشتیم.
صحبت بود با شمسیه علیزاده، دختری که در امتحان کنکور بلندترین نمره را به دست آورده است. لوی سارنوالی افغانستان از ثبت بیش از 1000 مورد قتل عمدی در 6 ماه نخست سال جاری مالی در این اداره خبر داده است. با گفته سخنگوی لوی سارنوالی، بیشتر این موارد در 6 ولایت افغانستان ثبت شدند. نسیم شفق گزارش می‌دهد.
مراسم نماز جنازه زلمه امرخیل در ولایت میدان وردک. نزدیکان او گفتند که زلمه امرخیل دوشنبه شب گذشته هنگام به دست تفنگداران ناشناس به قتل رسید که با 3 پسر و 1 شاگردش از باشگاه ورزشی به خانه برمیگشت. زلمه امرخیل 38 ساله بود. در حمله به او پسرانش نیز زخمی شدند. صفت‌الله امرخیل پسر مامای او در مورد رویداد کشته شدن زلمه امرخیل به رادیو آزادی گفت:
او از کلب ورزشی به سوی خانه در حرکت بود که نرسیده به محله نیازبیک در بین یک کوچه مورد حمله 6 یا 7 تن قرار گرفت. در این رویداد زلمه امرخیل و شاگردش شهید شدند و پسران او زخمی شدند. یک فرزند او زخم سطحی برداشته است.
نزدیکان زلمه امرخیل گفتند که او کارمند اداره ارگانهای محلی بود و در عین حال در یک باشگاه ورزشی به عنوان استاد مشغول بود. فرماندهی امنیه کابل کشته شدن زلمه امرخیل را تایید می کند. در همین حال لوی سارنوالی افغانستان از ثبت 1060 مورد قتل در 6 ماه نخست سال جاری مالی در این اداره خبر داده است. با گفته این اداره، این قتل ها از ماه جدی سال 1398 تا ماه جوزای سال 1399 اتفاق افتاده که 1012 مورد آن قتل عمدی بوده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی میگوید که در 6 ماه سال گذشته نیز 1050 رویداد قتل صورت گرفته بود که 1017 آن قتل عمدی بود.
این قضایا که اتفاق افتاده در سراسر کشور است، اما به اساس کتگوری ولایات اگر صحبت بکنیم، آمار ولایت کابل، بغلان، تخار، ننگرهار، بلخ، کندهار از ولایتهایی هستند که بیشترین قضایای قتل در ایجا به ثبت رسیده. قاچاق مواد مخدر در کتگوری اول، سرقت اموال در کتگوری دوم و قتل در کتگوری سوم.
آقای رسولی افزوده است که لوی سرانوالی همه موارد قتل را بررسی کرده و عاملان آن را به پنجه قانون سپرده است. در همین حال سمیر و احمد زبیر، دو تن از باشنده های شهر کابل، می گویند که افزایش رویدادهای دزدی و قتل زندگی برای مردم را دشوار کرده است.
قتل دزدی زیاد شده، قتل شیگباد سار زیاد شده، در شهر کابل امنیت سار خراب شده.
نامنی در شهر کابل و در تمام ولایت در یه آخر بیشتر افزایش یافته است. مردم، مسئولین، متعلمین، کارمندان، هیچ کسی نمیتونه که از خانه های خود، بالخصوص در شب، تکسیوان از او میترسه و او هم از تکسیوان میترسه. مردم کشته میشه، زده میشه، با چاقو زده میشه، ولی هیچ کس به او توجه نمیکنه.
در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید که برای بهبود وضعیت امنیتی در شهر کابل تدابیر امنیتی را بیشتر کرده است. مسعود اندرابی، سرپرست این وزارت، به رادیو آزادی گفته که تراکم نفوذ در شهر کابل و نبود زیربنای لازم سبب مشکلات امنیتی در این شهر شده است. این در حالی است که شهروندان افغانستان به ویژه باشنده های کابل میگویند که امنیت روانی و فیزیکی ندارند و در کنار جرم های دیگر قتل های هدفمند نیز افزایش یافته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
به اساس یک گزارش جدید، شبکه توقیفخانه‌های چین در منطقه شنجن در شمال غرب این کشور به مراتب گسترده‌تر از آنچه است که قبلاً گمان می‌رفت. عمدتاً اویغورها و دیگر مسلمانان ساکن شنجن در کمپ‌های چین در آن منطقه به سر می‌برند. از موارد شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر اشکال سوء رفتار از داخل کمپ‌های چین گزارش می‌شود. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
بر پایه یک پژوهش تازه، تعداد مراکز توقیف چین در منطقه شنجن در شمال غرب آن کشور تقریبا 40% بزرگتر از تخمین‌های قبلی است. انستیتیوت پالیسی استراتژیک استرالیا در این مورد تحقیق کرده. گمان می‌رود که چین بیش از 1 میلیون اویغور و دیگر اقلیت‌های ترک زبان مسلمان را در کمپ‌های بازداشت که به نام کمپ‌های بازآموزی هم مشهور است توقیف کرده. در گزارش جدید آمده که شبکه این کمپ‌ها در حال گسترش است. پیشتر چین ادعا کرده که بسیاری از اویغورها آزاد شدند. اویغورها بزرگترین جمعیت بومی ترک زبان در منطقه شنجن در شمال غرب چین هستند. به اساس گزارش، از تقریبا 3 سال به این طرف چین اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان را در شنجن به داخل کمپ‌های بازداشت منتقل کرده. از موارد شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر موارد سوء رفتار در داخل این کمپ ها هم گزارش شده. نهاد استرالیایی گفته که بیش از 380 مرکز مشکوک بازداشت را در شنجن شناسایی کرده. این نهاد گفته که این کار را با استفاده از تصویربرداری ماهواره‌ای، گواهی شاهدان، گزارش‌های رسانه‌ها و اسناد مناقصه ساختمانی تهیه کرده. در گزارش 380 مرکز از لحاظ امنیتی به 4 بخش تقسیم شده. بخش‌های اول و دوم از امنیت کمتر برخوردارند و به نظر می‌رسد که عمدتاً بر بازآموزی سیاسی تمرکز دارند. در گزارش همچنان آمده که بخش‌های بالاتر از سوم و چهارم بیشتر به زندان می‌مانند. در ادامه آمده که موانع و دیوارهای امنیتی از تقریباً 70% مرکزهای اول و دوم برداشته شده که نشان می‌دهد استفاده از آنها تغییر کرده یا اینکه بسته شده‌اند. محققان استرالیایی اما گفتند که مراکز زندانگونه سوم و چهارم به گونه چشمگیر گسترش یافته و شاهد کار ساختمانی جدید بودند. قانونگذاران آمریکایی اخیراً با استناد به ادعای استفاده از کار اجباری سیستماتیک به منع واردات از شنجن رأی دادند. در مقاله اخیر چین از سیاست‌های خود در شنجن دفاع کرده. چین مدعی است که برنامه‌های آموزشی، برنامه‌های کاری و آموزش بهتر در آنجا به معنای بهبود زندگی است.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی طاهر روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.